ساعت 17، 5 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا رو میشنوید. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز شد. وزارت کشور اعلام کرد سپاه افرادی را در رابطه با برهم زدن سخنرانی حسن روحانی شناسایی کرده است. پیشبینی می شود باراک اوباما دستور افزایش نیروهای آمریکا در عراق را صادر کند. گرامی، درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. معاونان وزیر امور خارجه ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم‌های کارشناسی ایران و 6 کشور نیز که از دور پیشین در وین به سر می‌برند، درباره نحوه رفع تحریم‌ها جلساتی را برگزار کردند. مذاکرات جاری در وین در حالی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که ایران و گروه 5 به علاوه 1 20 روز فرصت دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. تدوین جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها علیه ایران و نحوه بازرسی‌ها و دسترسی‌ها برای راستی آزمایی برنامه هسته ایران از جمله چالش‌های این روند خوانده شده‌اند. قائم مقام وزیر کشور ایران اعلام کرده است فیلم‌های دوربین‌های داخل آرامگاه آیت الله خمینی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته تا درباره تلاش برای برهم زدن سخنرانی حسن روحانی بررسی شود. حسین علی امیری در این باره اضافه کرده است افرادی هم در رابطه با این موضوع شناسایی شدند، اما اطلاعات هنوز تکمیل نشده و بررسی‌ها ادامه دارد. هفته گذشته به دنبال شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران در مراسم درگذشت آیت الله خمینی، سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری دچار اختلال شد. بنابر گزارش‌ها پس از اندکی توقف این سخنرانی ادامه پیدا کرد. بنابر گزارش‌های منتشر شده پیش بینی می شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صورت محدودی بر تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بیفزاید. خبرگزاری‌های بین المللی این تصمیم را در ارتباط با انتقاد از اینکه آقای اوباما گفته بود استراتژی کاملی برای عراق وجود ندارد ارزیابی کردند. نیروهای تازه که به عراق اعزام خواهند شد بین 500 تا 1000 تن از افراد ارتش آمریکا خواهند بود که برای مشاوره و آموزش ارتش عراق به این کشور اعزام می شوند. در اینجا توجه شما رو به گزارش های این ساعت جلب می کنم. روسیه بار دیگر با احداث خط لوله انتقال گاز در دریای خزر مخالفت کرد. ایران نیز در کنار روسیه همواره مخالف احداث خط لوله ترانس خزر بوده، اما به رغم اعتراض مسکو و تهران، آذربایجان و ترکمنستان در مذاکره با اتحادیه اروپا پیگیر عملیاتی شدن این پروژه هستند. آنا رایسکایا از کیف گزارش می‌دهد.
در حالی که احداث خطوط لوله انتقال گاز در دریای خزر همچنان از مسائل اصلی مورد اختلاف کشورهای این حوزه است، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد اقدامات یک جانبه در این زمینه موجب سلب اعتماد بین کشورهای ساحلی خواهد شد. پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن مخالفت شدید با احداث خط لوله سراسری در خزر غرب را متهم کرد که این پروژه را بر کشورهای منطقه تحمیل می‌کند. لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز گفت بعید نیست که همیان غیر منطقی این طرح هدف تفرقه اندازی بین 5 کشور ساحلی را دنبال کنند، و این در حالی است که رهبران این کشورها در اجلاس استراخان توافق کردند که حل مسائل منطقه باید صرفاً بر عهده کشورهای این حوزه باشد. لوکاشویچ افزود مطمئنیم که احداث خطوط لوله نیز از این گونه مسائل است. این در حال است که ترکمنستان در همان اجلاس استراخان بر محفوظ بودن حق کشورها برای احداث خطوط لوله انتقال منابع هیدروکربن تاکید کرد. ترکمنستان و آذربایجان بارها موضع روسیه در این رابطه را غیر سازنده خواندند. استانیسلاو پریچین کارشناس کشورهای مشترک المنافع در مسکو معتقد است پیش از احداث خطوط لوله انتقال گاز در خزر وضعیت حقوقی این دریا باید مشخص شود.
разделения секторов нет. Прежде чем говорить о том, что возможно строительство какого-то газопровода подводного, необходимо сначала урегулировать.
بستر این دریا تقسیم نشده، حتی بین آذربایجان و ترکمنستان که قرار است در این طرح شریک باشند. اما اگر مشکلی برای این خط لوله پیش بیاید که فاجعه زیست محیطی به وجود آورد، چه کشوری مسئول خواهد بود؟ آذربایجان یا ترکمنستان؟
الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در شرح دلایل مخالفت کشورش با طرح ترانسخزر گفت که این مسئله باید پیش از همه از لحاظ زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. وی تشریح کرد که احداث خط لوله در بستر خزر امنیت محیط زیست 5 کشور را با تهدید روبرو می کند و تمام این کشورها باید در این باره حق رای داشته باشند. سرگئی گیبالوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، می گوید انگیزه برای این طرح سیاسی است و استدلال ها بر له و علیه آن نیز در وهله نخست سیاسی است و سپس اقتصادی زیست محیطی.
То, что мы сейчас видим, это все-таки односторонняя игра каждой стороны в свою сторону. То есть и Туркмения, понятно, что хочет выход.
ما بار دیگر شاهد تشدید رقابت‌های 5 کشور ساحلی خزر هستیم. مشخصاً روسیه نمی‌خواهد اجازه دهد تأمین کننده گاز جایگزین به بازار اروپا راه پیدا کند. ترکمنستان نمی‌خواهد به چین وابسته باشد و برای تنوع بخشی به صادرات خود با شراکت آذربایجان چشم به بازار گاز اروپا دوخته. ایران علاقمند است گاز خزر از خاک این کشور به اروپا منتقل شود. سرانجام بروکسل به دنبال منابع گاز است که با دور زدن روسیه به اروپا برسد.
بر اساس آمار گازپروم، این شرکت در سال گذشته میلادی نزدیک به 120 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرد. اتحادیه اروپا برآورد کرده که 1/4 این حجم میتواند از طریق خط لوله سراسری خزر جایگزین شود. این خط لوله قرار است بخش از خط لوله جنوبی گاز باشد که گاز ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان را از طریق ترکیه به اروپا منتقل خواهد کرد. طول ترانسخزر حدود 2000 کیلومتر است که 200 کیلومتر آن از عمق 300 متری دریا عبور میکند. مذاکره پیرامون این طرح سال هاست که آغاز شده، اما پس از تشدید تنش ها میان روسیه و غرب در پی بحران اوکراین به طور چشمگیر فعالتر شد. ماروس شفکوویچ، معاون کمیسیون انرژی اروپا، در پی آخرین دور رایزنی ها با آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه اعلام کرد که قدم بزرگی در راه عملیاتی شدن این پروژه برداشته شد. وی همچنین گفت که اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران موفقیت آمیز باشد، اروپا می تواند گاز ترکمنستان را از طریق ایران نیز وارد کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از لغو کنسرت کیهان کلهر انتقاد کرد و گفت نیروی انتظامی حق لغو مجوز هیچ کنسرتی را ندارد. پس از لغو کنسرت کیهان کلهر، روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا نیز خبر از لغو کنسرت پرواز همای داد که قرار بود پس از 8 سال روی صحنه برود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو غیرقانونی کنسرت‌ها در ایران را حاصل نهادینه نشدن وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مختلف عنوان کرد و لغو کنسرت کیهان کلهر را در حوزه اختیارات اداری اماکن نیروی انتظامی ندانست. در روزهای گذشته کنسرت کیهان کلهر نوازنده به نام ایران در تهران لغو شد و پس از آن این نوازنده به سایت موسیقی ما گفت از انجام هر گونه فعالیت در ایران خودداری خواهم کرد تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان به تعبیر او زورگویی و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است. علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که در لندن ساکن است، در این باره میگوید
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه ای در واقع دنبال میشه، چون میدونیم آقای خامنه ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی که درگیر مسئله اتمی هست دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند. هست.
حسین نوشابادی سخنگوی ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نه مسئولیت صدور مجوز و نه مسئول لغو کنسرت هاست میگوید کار اجرایی اداره اماکن تنها در مورد ایجاد امنیت در فضای برگزاری کنسرت است و بدیهی است که آنها باید با ادله محکم و مشخص ما را متقاعد کنند که مکان برگزاری کنسرت مشکل امنیتی دارد. اگر هم مسئله امنیتی با هویت شخص باشد، وظیفه آن به عهده نهادهای دیگر است و به اداره اماکن نیروی انتظامی مربوط نمی شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی.
وزارت ارشاد هم از قاطعیت و هماهنگی لازم در برخورد با این مسئله برخوردار نیست. در همین مصاحبه آقای نوشابادی اگه شما توجه بکنید به طور صریح نمیگه که وقتی که ما مجوزی رو برای برگزاری میدیم نیروی انتظامی مسئول تامین امنیته، بلکه مسئله تامین امنیت رو هم به یک زوی تبدیل میکنه که اونها حق بررسی دارن. یا وقتی در مورد هویت شخصی مثلا آقای کلهر صحبت میکنه، به صراحت صحبت نمیکنه که او حق داره که این برنامه رو اجرا بکنه و باز هم دو پهلو صحبت میکنه. بنابراین به نظر میاد کار به جای رسیدی که فقط به مسئله موسیقی پاپ محدود نشده و حتی دیگه موسیقی ملی و سنتی ما هم مورد حمله قرار میگیره.
در ماهای گذشته نیز برخی از ائمه جمعه در استانها و شهرستانها از لغو کنسرت ها حمایت کردند، از جمله حجت الاسلام احمد علم الهدا امام جمعه مشهد چندی قبل با اشاره به اینکه مسئله کنسرت مسئله موسیقی نیست بلکه به تعبیر او مطرب بازی است، در سخنرانی دیگری از مجوز اجرا به زنان به شدت انتقاد کرد.
اصلا این که زن آواز خان توی مملکت را بیفته، این واقعا در راستای انقلاب است، در راستای توسعه انقلاب است، یا در راستای تخریب انقلاب؟ از همون طرفداران موسیقی هم بپرسید، آواز خان زن این انقلاب رو توسعه میدهد؟ به یه افراد ولنگار لاوبالی تو جامعه و مملکت امید بدید که زن آواز خان آزاد شد و تمام جامعه دینی و مراجع تقلید و علمای نظام رو شما ناامید میکنید؟
در هفته‌های گذشته کمپینی با نام من از موسیقی حمایت می‌کنم در فضای اینترنت و شبکه‌های مجازی به راه افتاده که چهره‌های صاحب نام موسیقی از جمله حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده به نام ایرانی از هنرمندان و اهالی موسیقی دعوت کرد تا در راستای منافع مادی و معنوی خود از یکدیگر حمایت کنند. حسین علیزاده:
ما در این حرکت معنوی بهتر که اگر اتفاقی برای شما یا اتفاقی برای من میفته فقط برای شما یا برای من نباشه، بیاییم برای اولین بار واقعا هر اتفاقی که برای هر دوستی، هر هنرمندی، هر همکاری اتفاق میفته در واقع بیان دفاع کنن از حقوق هم دیگه، با هم اتحاد داشته باشن و فکر نکنن این اتفاق فقط برای اونه پس برای من نیست.
بر اساس گزارش وبسایت دیگربان، 16 کنسرت از اسفند سال 92 تا اسفند سال 93 بر اثر فشار اصولگرایان تندرو در شهرهای مختلف ایران لغو شده است. چند قبل عبدالحسین مختاباد، آوازخوان و عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از روندی که این روزها در عرصه لغو کنسرت ها وجود دارد، ادامه آن را آسیبی بزرگ به فرهنگ کشور دانست و گفت تعداد معدودی از افراد سلیقه خودشان را به دیگران تحمیل می کنند که ما به آنها می گوییم کسی برای شما کارت دعوت نفرستاده و شما نمی توانید افرادی که دوست دارند به کنسرت بیایند و موسیقی بشنوند را محدود و موسیقی را ممنوع کنید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تا به حال مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن.
در ایران حدود 11% بیمارستان هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند.
برنامه یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم از راه‌های مختلف در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. یکی از راحت‌ترین راه‌ها شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است. 2042-02-21-12-21-12. راه دیگر ارسال ایمیل به رادیو فردا است. info@radiofarda.com. و همینطور برای دیدن خبرها و همینطور گزارش‌ها و شنیدن دوباره اونها میتونید که به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم تا بخش بعدی خبرها. بدرود، ژان خاکزاد، رادیو فردا.